Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme gıfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب اختصار علوم الحديث أثر حافظ ابن كثير دمشقي رحمه الله، تولد 701 هجري، وفات 774 هجري. رسیدیم به جلسه هشتم. ادامه نوع اول که صحیح باشه، رسیدیم به اونجایی که مصنف رحمه الله در مورد کتاب ترمذی و نسائی مطالبی رو ارائه میده. میگه که و کان الحاکم ابو عبدالله و الخطیب البغدادی یسمیان کتاب الترمذی الجامع الصحیح و هذا تساهل منهما فإن فيه احادیث كثيرة منكرة. میگه حاکم ابو عبدالله نیشابوری صاحب مستدرک و خطیب بغدادی این دو کتاب ترمذی رو جامع صحیح نامیدند، این میگه تساهل از این دو، چون که در کتاب ترمذی احادیث بسیاری که منکر وجود داره بس ابو عبدالله حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی که کتاب ترمذی را جامع صحیح نامیده اند، آیا این صحیحه این عبارت؟ یعنی جامع صحیح یعنی چی؟ یعنی این که کتاب ترمذی تمام دیگه احادیث صحیح باید باشه در اون، هیچ احادیث ضعیفی نداشته باشه، این ظاهرن چین اینه دیگه، جامع صحیح گفته اند اون. مثلا میگیم صحیح بخاری، صحیح مسلم. میگه این تساهله، یعنی میتونیم به این طور بگیم که اغلبیه، یعنی اغلبشون احادیث مقبولی در اونها وجود داره، یعنی احادیث صحیح و حسن. این یک. دوم که یعنی گفتند اینه که اصول احادیث این کتاب صحیحه، اصولش صحیحه. یعنی مثلا امام ابن شهاب الزهری، خب یکی از کسانیه که جامع احادیث بوده، خب ایشان شاگردان زیادی بوده داشته، چون که همونطوری گفتیم امام در این فن و احادیث زیادی نزدشه، مدار احادیث نزد اوست، یعنی یک از کسانیه که مدار حدیث به او میرسه و اصرف او احادیث منتشر میشه. خب طبیعتا شاگردان زیادی داره، خب میان چون که آوازه میندازه دیگه تو بلاد اسلامی، خب میان ازش حدیث میگیرن. خب حالا از ابن شهاب مثلا یک روایت داریم، میبینیم که تمام اصحاب ابن شهاب ازش دارن روایت میکنن این حدیث رو. یک حدیثی داریم مثلا نصف اصحاب ابن شهاب زهری دارن ازش روایت میکنن. خب این میگیم اصل صحیحی داره، اما حالا یک شخص ضعیفی بیاد از ابن شهاب زهری روایت بکنه، بگه من از او شنیدم، خب چطور میشه که تمام اصحاب زهری هیچ کدوم از اینا از ابن شهاب زهری روایت نمی کنن این حدیث رو، یا بعضی از آنها حداقل هیچ شاگردی از شاگردانش روایت نمی کنن این حدیث رو، تو که ضعیفی داری روایت میکنی میگی که از ابن شهاب اینو شنیدم این حدیث رو، یعنی آیا این مقبوله؟ این میگیم اصل صحیح نداره. خب پس کتاب ترمذی که حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی اسمش رو جامع صحیح گذاشتن، از این جهت هستش. یعنی علما یک نظری که دادن اینه که اصول احادیث ترمذی صحیحه. و همونطوری که گفتیم اصول، وقتی که اصول صحیح باشه نه اینه که حدیث ضعیف در اون وجود نداره، چون که ما بعد از ابن شهاب زهری مثلا شیخش ممکنه که ضعیف باشه، پس اگرچه ما میگیم اصولش صحیحه ولی احتمال ضعیف بودنش وجود داره. پس به خاطر همین کتاب ترمذی وقتی میبینیم احادیث ضعیف هم داره، حتی خود ترمذی هم ادعا نکرده که من احادیث صحیح رو جمع آوری میکنم، بلکه همونطوری که میدونیم امام ترمذی اومده و حتی جایی حکم کم کرده به ضعف حدیث که در کتاب خودشه، اما احادیثی که در ترمذی وجود داره همشون معمول به هم، یعنی فقها به اینها عمل کردن. حالا ممکنه که یک حدیثی باشه ضعیف هم باشه ولی فقها به اون عمل کردن، یا بعضی از فقها عمل کردن بعضی نکردن، کما اینکه وقتی که کسی میخواد میاد میخونه کتاب رو بررسی میکنه میبینه که چنین چیزهایی وجود داره. پس همونطوری گفتیم تمام احادیث که در ترمذی وجود داره معمول بهه، عمل به اون کرده شده، یعنی علما عمل کردن. همونطوری گفتیم همه شون، یا مثلا ممکنه یک حدیثی باشه چند عالم به اون عمل کردن و اکثرا عمل نکردن، مثلا وجود داره، منتها این که مجمع علیه بر ترک آن نیست. و فقط دو حدیثه که در ترمذی وجود داره پس همشون معمول به هم، فقها به اون عمل کردن، مگر دو حدیث وجود داره که معمول به نیست. یک حدیثی که حدیث ابن عباس که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الظهر و العصر بالمدینة والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر، و دیگر حدیث اذا شرب فجلدوه فان عاد فی الرابعه فاقتلوه. خب این از کتاب ترمذی. خب بعد میگه و قول الحافظ ابی علی ابن السکن و کذا الخطیب البغدادی فی کتاب السنن النسائی انه صحیحون فیه نظرون و این له شرطن فی الرجال اشد من شرط مسلم فيه اشد من شرط مسلم غير مسلم فان فيه رجالا مجهودين اما عينا او حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. خب بعد مصنف رحمه الله میگه گفته حافظ ابو علی ابن السکن و همچنین گفته خطیب بغدادی در مورد کتاب سنن نسائی که این دو بزرگوار گفتن که سنن نسائی صحیحه، میگه باز در این نظر وجود داره، جای تأمله، جای بحثه. خب و همچنین که نظر دادن و گفتن که امام نسائی شرطی در قبولیت و صحت حدیث داره که و شرطی در رجال داره که شدیدتر از شرط مسلم، شرطی در رجال داره نسائی که شدیدتر از شرط مسلم، یعنی در انتقای رجال شرط نسائی شدیدتر قویتر از شرط امام مسلم. خب این میگه باز غیر مسلمه، غیر مسلمه. ابن کثیر رحمه الله میگه که یعنی این حرف درست نیست، میگه چون که در سنن نسائی میبینیم رجالی وجود دارن که مجهولن، مجهول عین، مجهول حال، مجروح حتی وجود داره و احادیث ضعیف در سنن نسائی وجود داره، احادیث معلل، احادیث منکر وجود داره. میگه همونطوری که ما در، یعنی ابن کثیر میگه رحمه الله، همونطوری که میگه ما در احکام کبیر به اون تنبه و آگاهی داده ایم. خب پس بحث در مورد کتاب سنن نسائی که آیا سنن نسائی کلن احادیث صحیحه یا نه. خب قول علی ابن ابو علی ابن سکن و خطیب بغدادی که گفتن سنن نسائی صحیحه، ابن کثیر رحمه الله داره رد میکنه، میگه چون که حدیث ضعیف و معلل و منکر در اون وجود داره و در کتاب احکام کبیر هم به اون آگاهی داده ایم، میگه. و باز این که گفتن نسائی در انتقای رجال، انتخاب آنها شرطش قویتر و شدیدتر از شرط امام مسلم، میگه باز این ما نمیپذیریم. چرا؟ چون که ما وقتی که رجال کتاب سنن نسائی رو نگاه میکنیم میبینیم که مجهول الحال، مجهول العین، مجروح وجود دارن. خب پس اینجا همینطور قول ابو علی ابن سکن و خطیب بغدادی که گفتن نسائی صحیحه، منظور غالب احادیثه و اصولشونه. یکی غالب احادیث میتونیم بگیم، یکی که اصولشون، همونطور که توضیح دادیم در مورد کتاب ترمذی. و نه اینکه اصلا احادیث ضعیف در آن وجود نداره، چون که همونطور که ابن کثیر رحمه الله گفت احادیث ضعیفی در آن وجود داره. و بعدم امام نسائی کتابی داره به نام السنن الکبرا. خب این کتاب السنن الکبرا از او از این کتاب گرفته شده کتاب السنن الصغرا که ما میشناسیم آنو به نام سنن نسائی. سنن نسائی که ما میگیم همان السنن الصغرا است، و السنن الصغرا هم به المجتبا معروفه، یعنی نامیده شده المجتبا یا از سنن الصغرا المجتبا. خب پس این گرفته شده از سنن الکبرا. بعضی گفتن که السنن الکبرا که تألیف خود امام نساییه، اما این از سنن الصغرا یا المجتبا یا که خودمون الان میشناسیم میگیم سنن نسائی همراه ابو داوود، میگیم کتاب ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، کتب اربعه، نسائی منظورمون همون سنن الصغرا است یا همون المجتبا است. خب این هم گرفته شده که از سنن الکبرا، اما آیا کار خود نسائی آمده گرفته از سنن الکبرا مختصر کرده یا نه؟ بعضی میگن که ابن سنی صاحب کتاب عمل الیوم و اللیله میگه ابن سنی اومده از کتاب از سنن الکبرا گرفته، یعنی از سنن الکبرا رو اختصار کرده در همین کتاب از سنن الصغرا یا مجتبا یا همین سنن نسائی که معروفی الان در دستمونه. یعنی بعضی گفتن، اما بعضی دیگر گفتن که نه، از سنن الصغرا یا همون مجتبا هم باز خود نسائی اونو اختصار کرده، ولی خب در این مورد قیل و قالی وجود داره. و سنن نسائی هم امام نسائی شرطش، حالا این آنطوری که الان خوندیم که این که شرط شدیدتر از شرط مسلم باشه که گفتیم منتفیه، ابن کثیر رحمه الله گفت که نه چنین نیست، ولی شرطش قویه. حتی علما از ابو داوود و ترمذی هم قوی تر می دونن و بعضی موازی ابو داوود می دونن و در انتقای رجال نسائی یعنی دقت زیادی به خرج می ده، این نمیشه انکار کرد. ولی این که بگیم از کتاب از شرطش در انتقا و انتخاب رجال از شرط مسلم مستحکم تره، شدید تره، قوی تره، نه. خب بعد از اون در مورد مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگه که و اما قول الحافظ ابی موسی محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مروان وعسقلان والبرس الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. بگه اما قول حافظ أبو موسى محمد بن أبو بكر مديني. در مورد مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله که گفته، یعنی ابو موسی مدینی گفته که مسند امام احمد بن حنبل صحیحه، میگه این هم باز قول ضعیفیه. مسند احمد بن حنبل رحمه الله خب حدود 30,000 یا 40,000، بعضی 30,000 ترتیب بندی کرده اند، حدیث در آن وجود داره. خب این که صحیح باشه یعنی کلا صحیح باشه، ضعیفه، این قول ضعیفه، ابن کثیر رحمه الله میگه، چون که در آن احادیث ضعیف هست، بلکه احادیث موضوع هم در آن وجود داره، مانند احادیث فضایل مرو، فضایل عسقلان و برس احمر که نزد حمسه. خب همین ها توضیحات حالا بیشتر میدیم پیرامونش و غیر اینها، همونطوری که آگاهی داده اند بر آن گروهی از حفاظ. خب پس بحث پیرامون مسند احمد بن حنبله. ابو موسی مدینی که گفته مسند احمد بن حنبل صحیحه، خب باز همون توضیحی که دادیم قبلا، یعنی منظور یا اغلبیت یا اینکه اصولش صحیحه، اما که بگیم همش صحیح باشه خب اینطور نیست. هی میدونن که حادث ضعیف وجود داره در مسند احمد بن حنبل، اما حادث موضوع، خب بعضی گفتن احادیث موضوع هم در مسند احمد بن حنبل وجود داره، ولی برخی دیگر اومدن دفاع کردن. خب احادیثی که موضوعه، خب ما میگه مانند فضایل مرو، فضایل عسقلان، مثلا از حدیث انس که در مسند احمد بن حنبله میگه عسقلان احد العروسین، عسقلان یکی از دو عروسه، یبعث منها یوم القیامت 70,000 لا حساب علیهم، از عسقلان در روز قیامت 70,000 نفر مبعوث میشن که حسابی بر آنها نیست. خب حدیث دیگر که بریده روایت میکنه میگه در حدیث اومده از که کونو فی بعث خراسان ثم انزلوا مدینه مرو فانه بناها ذو القرنین، در بعث خراسان باشید، در میان کسانی که از خراسان میان و جهاد میکنن، از در میان اینها باشید، یعنی در گروه خراسانیون باشید. سپس در شهر مرو فرود بیایید، فانه بناه ذوالقرنین، چون که ذوالقرنین اونو بنا کرده، و دعا لها بالبرکته، و دعا کرده به آن به برکت، ولا یدر اهلها سوءون، و اهل آن هیچ بدی به آنها نمیرسه. این حدیثشه. حدیث برس احمر هم خب حدیث برس احمر اینه که شماره حدیث هم 273 است، 270 نه 120، 120 حدیث 120. خب این هم خب باز مثل دو حدیث قبلی که خوندیم از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده، میگه لیبعثن الله منها یوم القیامت 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرس الأحمر منها. خب خداوند متعال در روز قیامت همون باز مثل اون حدیث عسقلان که بود، 70,000 نفر که هیچ حسابی بر آنها نیست و عذابی بر آنها نیست، مبعوث میکنه، برمیانگیزاند و مبعث آنها که برانگیخته میشن روز قیامت بین زیتون و دیوار آنه در برس احمر از آن. برس احمر، برس خاک نرمه، احمر که قرمز رنگ. منظور این مکان برس احمر منها، یعنی برس احمر که نزدیک حمص، حمص که تو سوریه است، یعنی آنجا. خب این سه حدیثی که خوندیم و غیر این احادیث، بعضی حکم کرده ان به موضوع بودن آن، که این احادیث موضوع در مسند احمد وجود داره. برخی دیگر از علما آمدن دفاع کردند، گفتن نه، احادیث موضوع در آن وجود نداره، خصوصا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله کتابی که این کتاب کوچیکی نوشته به نام القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، و آمده این حادیثی که حکم کرده شده، خصوصا که ابن جوزی در کتاب موضوعات خودش آورده حکم شده به موضوع بودن، اومده خب دفاع کرده. خب بعض جاها شاید علما میگن خیلی تحکم کرده، یعنی از به زور، یعنی هرچ بکنیم نمیشه، منکره، بعضی گفتن. خب خلاصه این که دفاع کرده، و بعد از ابن حجر هم رحمه الله امام سیوطی هم رحمه الله اومده و ذیلی قرار داده به کتاب القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، اومده ذیل قرار داده و نام آن گذاشته القول الممهد على القول المسدد، الذیل الممهد على القول المسدد. و گفته در ابتدا که 14 حدیث که خصوصا ابن جوزی همونطوری گفته در موضوعات آورده و ابن حجر خب در مورد اونها نیاورده، یعنی 14 حدیث دیگر آورده و باز دفاع کرده از مسند احمد ابن حنبل. خب بعد میگه ثم ان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا مع انه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته احاديث كثيره جدا، بل قد قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من 200. خب ابن كثير رحمه الله در ادامه میگه سپس امام احمد بن حنبل رحمه الله در این کتاب، کتاب مسندش، بعد جمله معترضه میاره، میگه با وجودی که این کتاب، کتاب مسند، موازی با آن نیست، مسندی در کثرت آن، یعنی کثرت احادیث آن و حسن سیاقت آن. خب اول در این جمله معترضه رو cümleyi bileyim, tövzih edeyim. Xabdari ibtida İbn Kəsir rahimehullah در این جمله معترضه تعریف و تمجید میکنه از مسند احمد و میگه مسند احمد مانند اون مثل اون مسند دیگر نیست، هیچ مسندی به پای مسند احمد بن حنبل رحمه الله نمیرسه. یکی در کثرت آن، همونطور گفتیم احادیث آن 30,000، بعضی گفت ترتیب بندی کردن 40,000. مسانید دیگر بخوایم بررسی بکنیم، این کم هائل در آنها وجود نداره. و بعد در حسن سیاقت آن و انتقای احادیث، یعنی احمد بن حنبل خودش امام در جرح و تعدیل، پس احادیثی که در کتابش اومده در کل که نگاه میکنیم مسند قویه. خب این در مورد جمله معترضه. خب پس میگه امام احمد بن حنبل در این کتاب که نوشته، در کتاب مسندش، فوت شده از او احادیث بسیاری، احادیث خیلی زیاد از او فوت شده. یعنی احادیثی در صحیحین وجود داره که می بایست در مسند احمد بن حنبل باشه ولی نیست، مثل حدیث ام زرع. حدیث ام زرع معروفه، در صحیحین وجود دارد ولی در مسند احمد بن حنبل نیست. خب بعد میگه بلکه گفته شده در کتاب، چون که کتاب مسند احمد کتاب مسنده، یعنی همونطور که قبلا هم گفتیم مسند اینه که مؤلف میاد احادیث هر صحابی رو جدا میاره. مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هرچی احادیث اون مؤلف روایت داره از ایشان رو میاره، بعد هرچی احادیث روایت داره از عمر بن خطاب رضی الله عنه میاره مثلا، بعد هرچی احادیث روایت داره از عثمان بن عفان رضی الله عنه مثلا میاره، پس این میشه مسند. خب حالا ابن کثیر رحمه الله میگه جماعتی، گروهی از صحابه هستند که احادیث دارند ولی در مسند احمد بن حنبل وجود نداره، و این اصحاب احادیثشون در صحیحین هست، در بخاری مسلم، و اینها قریب به 200 نفرن. البته این ادعای بعضی علما میگن ادعای عجیبیه، یعنی 200، چون که مسند احمد بن حنبل با 30,000 حدیث از صحابه، این صحابه هرچه حدیث داره آورده، این صحابه هرچه حدیث داره آورده، خب 30,000 احادیث کمی نیست. خب چطور جا مونده باشه از احمد بن حنبل رحمه الله 200 صحابی که احادیثشون در بخاری و مسلم وجود داره ولی احمد بن حنبل نیاورده باشه در کتابش؟ یعنی علما عجیب میدونن. البته امروزه که مثلا مکتبه شامل وجود داره با این نرم افزارهایی که وجود داره میشه تحقیق کرد و این آمار رو به دست آورد که آیا چنینه یا نه، 200 صحابی تو صحیح بخاری احادیثشون باشه ولی احمد بن حنبل نیاورده باشه. خب از این اعتراض بعضیا وارد کرده اند به قول ابن کثیر. خب اینجا قول ابن کثیر رو خوندیم. خب اما احادیثی که در مسند احمد بن حنبل وجود داره احادیث خیلی زیادیه و درسته بعضی از احادیث حتی در صحیحه وجود داره تو مسند احمد بن حنبل نیست، ولی اندکه و اگر اون حدیث از همون صحابی نباشه معنای آن از معنای آن در مسند صحابی دیگر وجود داره. خب این بحث در مورد کتاب مسند احمد بن حنبل. خب بعد از اون بحث در مورد خب کتب خمسه است و غیر آن که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.